صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا ذریع عرفانی منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه مه 2023 برابر با 17 اردیبهشت ماه 1402 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. با هم یک ترانه می‌شنویم به نام زنجیر و زندان از زنده‌یاد مرضیه و بعد توجهتون رو جلب می‌کنم به گفتگویی که با جناب ایمان فلاح دارم.
هم با فراتش زنم هم با از یاری بیاواز من پران شدم چون باز من تا جغد تو تیخور رو در دیر دیران بشکنم گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم از نگو گشتم حقیر تا ساق شیطان بشکنم گوید که هی بر وی بریزم جام می دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم
شنوندگان ارجمند خدمتون اعلام کردم که مهمان ما امروز جناب ایمان فلاح هستند. ایشون دانش آموخته مدیریت سیستم و دبیر مرکز پژوهش های حقوندی. درود بر شما جناب فلاح، با سپاس از اینکه این فرصت رو ما دادید که بتونیم با شما گفتگو داشته باشیم.
سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم عرفانی عزیز، سپاسگزارم از دعوت شما. خدمت عزیزان مخاطب شما هم وقت بخیر میگم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب فلاح، شما دبیر مرکز پژوهش‌های حقوندی هستید. اگر ممکن لطف کنید در مورد این مرکز پژوهش‌های حقوندی رو برای ما مقدار توضیح بدید که چه اهدافی رو دنبال میکنه، بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. عرض شود که مرکز پژوهش‌های حقوندی در حقیقت با حدود مثلا شهریور 2019 با بیانیه‌ای که در حقیقت منشور حقوق حقوقندان بود اعلام موجودیت کرد و در حقیقت تلاشی که در مرکز پژوهش‌های حقوقندی ما انجام میدیم در حقیقت تبیین نوعی از گفتمانی است که به نظرمون میاد که این گفتمان گفتمانی است که میشود راهکارهایی رای کرد برای جامعه امروز ما در ایران و برای انسان امروز در ارتباطش با در واقع طبیعت در جامعه انسانهای دیگر و ملل دیگر. این نوع گفتمان در حقیقت حالا اگر که مایل باشیم من میتونم بیشتر راجع به صحبت بکنیم، هدفش و محور اساسی این گفتمان رو در حقیقت تمرکز بر حق و حقوق اساسی و ذاتی و طبیعی انسان و طبیعت میدونه و نه اصالت بخشیدن به قدرت، اونچه که بر ترتیب میبینیم در بسیاری از گفتمانهای جاری حاکم در ایران و در جوامع غرب و جوامع شرق در حقیقت از اون گفتمانها استفاده میشه. در واقع تفاوت اساسی این گفتمان حقوندی و سایر گفتمانها که در حقیقت اصالت رو به قدرت میدن که ما به عنوان گفتمان ناحقوندی میشناسیمشون، این در واقع اصالت بخشیدن به حق و حقوق اساسی انسان و طبیعت است. این کاریست که ما در واقع در مرکز پژوهش‌های حقوندی در عرصه‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعی و سیاست داریم انجام میدیم.
بله، این گفتمان حقوندی اگه ممکنه بیشتر توضیح بدین که چگونه عملکردش چگونه است و شما چجوری میخواین که این حقوندی رو برای همه مشخص کنید؟ شما میگه در همه زمین ها هستش، در زمین های اجتماعی، سیاسی، مدنی، همه چی. شما اینجور که معلومه در این رابطه صحبت میکنید، ولی یه مقدار توضیح بدین حقوندی منظورتون دقیقا چیه، چی کار باید کرد؟
بله خواهش میکنم. هر شبت که خب اگر اجازه بفرمایید من این واژه حالا از گفتمان شروع میکنم و بعد به واژه حقوند میپردازم. ببینید گفتمان در حقیقت ترجمه واژه دیسکورس هست که به تعبیری واژه بیان هم بهش اطلاق میشه که بعضا دوستان هستن که این رو با گفتگو به اشتباه میگیرن. خب این در واقع یک مقدار متفاوت هست. گفتمان در حقیقت بیانگر فعلیست یا و حاصل فعلیست که در شما در گفتگو و نظریه پردازی به اون دست پیدا میکنید، در زمینه های مختلف هم کار میکنید و در نهایت در گفتمان در حقیقت ما به یک راه به یک به اصطلاح روش های مبتنی بر خرد بدون بدور از خشونت در واقع دست پیدا میکنیم که بتوانیم این رو به جامعه عرضه بکنیم و جامعه در تمامی اون چهار بعدی که عرض کردم بتونه راهکارهایی رو بر این مبنا در واقع برای خودش به دست بیاره.
یعنی یک متدولوژی هستش؟
نوعی از متدولوژی، البته متدولوژی در گفتمان اتفاق میفته، یعنی ما اون روش هایی که به کار میبریم از حالا صحبت هایی که میکنیم، اندیشه ای که داریم، باوری که داریم، هر شود که ارزش هایی که در جامعه هست، اون نرم ها، فلسفه ها، در به اصطلاح اون جامعه اتفاقی که میفته این هست که اونها همه در اون ظرف گفتمان شکل میگیره که به راحتی میشه اینو تشخیص داد که مثلا اگر یک نفر یک رفتاری رو انجام داد یا یک رویدادی اتفاق افتاد، این رو با تحلیل گفتمانی میشه تشخیص داد که این گفتمان در حقیقت به اصطلاح در چه بیانی یا در چه به اصطلاح گفتمانی این اتفاق روی داده و بر اساس این تحلیل ما میتونیم در واقع نتیجه اون عمل رو بررسی بکنیم، نقد بکنیم و پیش بینی بکنیم که خب ممکن هست این به چه روندی و به چه نتیجه دست پیدا بکنه. این در حقیقت مفهوم گفتمان هست که حالا اگر من بخوام اون واژه حقوند رو هم حالا یا حقوندی رو هم به اصطلاح خدمت دوستانتون تعریف صحبت بکنم، خب واژه حقوند ریختی است از یک به اصطلاح دو واژه که واژه حق هست و وند. در گفتمان حقوندی به دلیل اینکه ما به قدرت اصالت نمیدیم، در گفتمان ناحقوندی خب به قدرت هست که حق رو مشخص میکنه، اما در گفتمان حقوندی ما حق رو به ویژگی های اون میشناسیم. یعنی حق یک مجموعه از ویژگی هاست که اگر من باید به اصطلاح به حق عمل بکنم، باید اون ویژگی ها رو به نزدیک کنم، اون رفتار و گفتار و پندار رو به اون ویژگی ها. مثلا حق شفافه، حق در واقع تبعیض درش نیست، تناقض درش نیست، روشش بایستی حق باشه، از خودش هستی داره و قصال آزاد. این ویژگی های حق هست که حالا
معیارهای این حق رو کی تعیین میکنه؟
خب این خب ببینید دقیقاً اون انسانی که در حقیقت خودش عقل خودش رو به اصطلاح بر این اساس تنظیم کرده، میتونه خودش تصمیم بگیره که اون معیارها چی. ما در واقع همین در گفتمان حقوندی یک کار دیگه‌ای که انجام شده، اون معیارها هم ارائه شده. یعنی من و شما به عنوان یک انسان حقوند اگر بخوایم مشخص بکنیم یه گفتار و کردار در واقع حقوند هست یا خیر، در حقیقت میتونیم به عقل خودمون رجوع کنیم، بر اساس اون ضوابط و معیارها بسنجیم که این مثلا عمل حقوند بوده یا خیر. به این صورت که مثلا من و شما وارد یک شراکت تجاری میشیم و خب ما میخوایم که در واقع وضعیت مالی رو با هم دیگه داشته باشیم، به میزانی که شفاف عمل میکنیم و خب حساب کتاب ها مشخص میشه، مشتری ها مشخص میشه، همه اینها با همدیگه گزارش ها، اینها در واقع اون ترانسپرنسی یا شفافیت نشون دهنده وضعیت در واقع حقوند بودن این همکاری هست و در واقع این میجرمنت یا اون خطکش و معیار اندازه‌گیری و سنجش دقیقا همینجا هست. حالا در روابط هم به همین صورته. یعنی شما به میزانی که مثلا روابط مثلا پدر با فرزندانش درش تبعیض نیست، درش خشونت نیست، درش حالا ویژگی های حق که عرض کردم، به همون میزان حقوند هست یا ناحقوند. یعنی یک طیفیست که این رو میشه اون عقل در واقع که به این حق ها میسنجه، این میتونه مشخص بکنه که در حقیقت چه میزان این رفتار و گفتار و پندار، یک ذهن، یک باور هم میتونه حقوند نباشه، چقدر، چه میزانی شفافه، چه میزانی حقوند هست و چه میزانی ناحقوند.
خب این معیارو شما میگه هر کسی برای خودش میتونه تعیین بکنه. خب هر کسی میتونه بگه حق منه این، ولی آیا در یک جامعه که انسان داره زندگی میکنه این در رابطه تنگاتنگ با روانشناسی و جامعه شناسی هست این حقوندی، یا فقط برای شهروند این حقوندی؟ شما میگه برای همه هست و طبیعت.
بله بله خب بله کاملا همینطوری که میفرمایید.
شما از انسان حقوند چگونه است؟
آها بله، عرض شود که خب ما این در حقیقت اگر که حالا اون ویژگی های حق رو در نظر بگیریم و اون به اصطلاح پسوند وند که اشاره کردم، که خب این پسوند وند واژه فارسی است که در حقیقت میاد و به هر واژه‌ای میچسبه، سه موضوع دلالت میکنه: دارندگی است، مانندگی است و چگونگی. یعنی شما مثلا داریم پیوند، خیشاوند، شهروند، که یعنی دارای اون پیوند، اون پی و به اصطلاح اون شهر، و همینطور مسئولیت نسبت به اون شهر، مثلا میگن سپهوند. مانندگی هم مثل فولادوند هست، مثلا به سان فولاد، و چگونگی هم این که در حقیقت چگونگی زیستن و اینها رو اشاره میکنه. حالا موضوع مهمی که شما اشاره فرمودین در بحث انسان حقوند هست، که در حقیقت این انسان رو ما خب در چند سپهر تعریف میکنیم. انسان مجموعی است در واقع از فضلها و استعدادها و تواناییها که این یک به سمت یک هدف رشد در واقع در حرکت هست، به واسطه عمل به اون حقهایی که درش به واسطه اون حقها امکان حیات پیدا کرده، یعنی اون حقهای ذاتیش، اون inherent rights به اصطلاح این دوستان فرنگی، اینها با اون به دنیا میاد، به میزانی که به اونها عمل میکنه به سمت رشد حرکت میکنه، به سمت در حقیقت حالا از بقا، رشد و توسعه حرکت میکنه. اما موضوع خیلی مهمی که شما اشاره کردین این هست که آیا این انسان حقوند در مسائل اجتماعی هم در حقیقت کارکرد داره. من این رو میخوام، اجازه میخوام به این شکل تعریف بکنم که انسان در حقیقت در همواره در پنج رابطه به صورت مستمر حضور داره که این پنج رابطه و سپهرهای اون رابطه این به اصطلاح انسان رو امکان به اصطلاح زندگی بهش میبخشه و امکان رشد رو براش ایجاد میکنه، که یکی از این روابط انسان هست با جامعه یا غیر از خودش، یعنی حالا پدرش هست، مادرش هست و حالا فرزندانش و افراد جامعه. و خب این در حقیقت علاوه بر این روابطی که با جامعه داره، با خود خیشش یا سلفش، با خالقش که حالا بعضی ها میگن هستی هوشمند، بعضی ها به اصطلاح میگن کارما، بعضی ها میگن گاد، هر کسی یک عنوانی رو به کار میبره، ولی اون در واقع هستی نامتعین منظور هست. یک رابطه داره با در حقیقت طبیعت و یک رابطه هم ما میگیم با دیگران داره. این دیگران یا دیگری یا آدرز رابطه ای هست که انسان با ممکنه با خاطراتش داشته باشه، با گذشته یا با آنچه آینده قراره براش اتفاق بیفته یا میخواد اتفاق بیفته، یا با مثلا شما با یه شهر ممکنه خاطره داشته باشین، مثلا دیروز روز شیراز بود، ممکنه یه نفر با فرض بفرمایید حافظیه یا مکانهای شیراز رابطه احساسی داشته باشه و اینها. این یک بحث هست. بنابراین این کیفیت رابطه انسان با این در واقع پنج دست رابطه، این خود انسان رو در واقع تشکیل میده و امکان رشد رو براش میسر میکنه. حالا یک بحث دیگه هم ما داریم در بحث انسان حقوند، که در حقیقت ما میگیم اگر انسان در، حالا البته اینم باز یه اشاره میکنم،
ببخشید آیا انسان چهار غیر حقوند هم داریم؟
ببینید انسان حقوند انسانی است که به سمت در واقع حقوندی میل میکنه دیگه. انسان حقوند در واقع انسانی است که از به اصطلاح حقوق خودش غافل شده، حالا ممکنه از در کوچه در مثلا زمان کودکی به واسطه تحقیرها، به انسان ناحقوند که شما پرسیدین، ممکنه در دوران مثلا کودکی به واسطه تربیتی که شده از طرف حالا خانوادهش مورد تحقیر و توهین و به اصطلاح هیومیلیشن و به اصطلاح همون انواع خشونت ها و بر حال حالا چه خانواده چه جامعه، اون بولی هایی که براش اتفاق میفته، چه خودش برای خودش تحقیرهایی ایجاد میکنه و اون رابطهش رو در واقع با خودش در واقع حالت به اصطلاح رابطه، به جای اینکه رابطه حقوند و حقوند باشه، یک ما میگیم رابطه سلطه برقرار میشه یا رابطه سلطه برقرار میکنه اون خانواده باهاش. یعنی ما در بحث موازنه عدمی ما میگیم در رابطه حقوند، در رابطه غیر حقوند میشه رابطه سلطه یا رابطه موازنه مثبت، به این صورت که من و مثلا همسرم، من خودم رو به واسطه اینکه مرد هستم، یعنی به واسطه جنسم، خودم رو برتر میدونم و همسرم رو موجود دست دوم فرض میکنم، موجود به اصطلاح حقیر فرض میکنم. چیزی که در اندیشه مثلا ارسطو و افلاطون و اون چی که در فقه شیعه تا امروز اومده این وجود داره، این طرز فکر که اصلا زنان حقی ندارن و خلاصه یک وضعیت های اینچنینی، و این رو در واقع در خانواده هم میبینیم این طرز فکر. اینها طرز فکرهایی است که به اصطلاح طرز فکرهای ناحقوند هست و این در عمل هم با خشونت های مثلا بدل میشه که من مثلا نسبت به خودم در رابطه با خودم خشونت به خرج میدم، در رابطه با جامعه هم افرادم، یا در رابطه با طبیعت درخت رو خراب میکنم.
خب اینها که در رابطه با مسائل روانی و روانشناسی جامعه شناسی و اینکه کسی که مورد تحقیر قرار گرفت میگیره برای اینکه کسانی که بر این مسلط هستن یا اونها مورد تحقیق قرار گرفتن یا اونجور آموزش دیدن، و این باز برمیگرده به سیستم، به سیستم که چگونه آموزش داده به افراد و شهرونداش که اینها چگونه باید برخورد بکنن، آموزشی که در تمام مراحل زندگی هست، حالا در مدارس، در دانشگاه، در مدیاس، در همین مسائل هست که نشون میده، و قوانینی که در اون جامعه هست، قانون اساسی که درش آیا این حقوندی اومده یا نه. خب اینها رو شما میخواین چجوری بررسیش بکنین که اون کسی که تأخیر شده خب اون خودش مقصر نیست، باید چی کار کرد؟ آیا با این گفتمان حقوندی شما چه تغییری میتونید ایجاد بکنید؟ این کدام خلأ رو میخواییم پر بکنید؟ لطفاً بفرمایید.
برخواهش میکنم. بسیار سوال به جا و مهمی است. اینکه گفتمان حقوندی قرار هست که در حقیقت چه ظرفیتی داره و اینکه به چه شکل میتونه ارائه راهکار باشه. البته اشاره که فرمودین در مورد به اصطلاح اینکه هر کس چه خودش مقصر هست یا خیر، یک بحث خیلی مهمی ما اینجا داریم و اون این هست که ما میگیم هیچ حقی نیست مگر اینکه مسئولیتی بر اون فرد صاحب حق مترتب نباشه. یعنی به هر ترتیب بخشی از این مسئولیت به اصطلاح مربوط به اون فرد قطعا خواهد بود. این یک بحثه که در حقیقت مثلا قابل تفویضم نیست. یعنی مثلا من اگر حق حیات دارم، من نمیتونم این مسئولیت در واقع نفس کشیدن رو به کسی تفویض کنم. بنابراین من حتما خودم صاحب مسئولیت این ماجرا هستم، کما اینکه در تعریف حقوند اشاره شد که اون مثلا سپهوند مسئول سپاه، و حقوند هم خودش مسئول اون حقهایی است که برای خودش در واقع داره. خب بنابراین این موضوع بسیار مهمه.
اگر ما مسئولیت رو به عهده خودش بذاریم، این احتمالاً نگرفته اینو آموزش ندیده که چه حقی داره،
درست،
که بتونه مسئولیت بپذیره در مقابلش. و من فکر میکنم خیلی مسائل در رابطه پیش میاد که یک نفر ندونه کرامت انسانیش چیه، حقش چیه، چون آموزش ندیده، نمیدونه. و یا اینکه باید ما تصور کنیم که انسانها که همه به دنیا میان یکی مثل هم نیستند، و بعد اون یه مسئله دیگه است. حالا یه نفر باهوش‌تره که بیهوش‌تره.